أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر ومهين. توفیق شد که امشب در جمع شما عزیزان مؤمن شرف حضور داشته باشم در این مکان مقدس و تبریک عرض میکنم میلاد مبارک و مسعود حضرت علی اکبر علیه السلام، جوانمرد دلیر صحنه کربلا و روز جوان رو به همه شما عزیزان، به ویژه به جوانان عزیز حاضر در جلسه و همچنین تبریک عرض میکنم پیشاپیش عید معظم و مبارک نیمه شعبان، میلاد مبارک و مسعود حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی. امیدوارم که خدا توفیق به ما عطا بفرماید و منتی بر ما بگذارد که ما در مسجد زمین سازی برای ظهور این امام بزرگوار به نحو مشخص سهم خودمون رو بتونیم ادا کنیم. لازم هست که این نکته رو وقتی که به نیمه شعبان نزدیک میشیم به خودم و به دوستان به خصوص جوان حاضر در جلسه یادآوری کنم که اشتباه فرهنگی در جامعه ما متاسفانه جا افتاده. اون هم اینه که ما گاهی گاهی میشنویم که میگیم آقا شاید این جمعه بیاید، شاید این تلقی که حضرت جایی هستن می آیم انگار ما ایستادیم دم در مسجد منتظریم که کسی بیاید. انتظار آمدن یه مقوله است، اما در مورد اینکه ما منتظر حضرتیم، ما منتظر آمدن ایشون نیستیم، ما منتظر ظهوریم. منتظر ظهور معناش اینه که ایشون بین ماست، برمیخیزن ظاهر میشن. بین منتظر ظهور تا منتظر آمدن خیلی فاصله است، چون اینا دو تاست. اگر ما گفتیم ما منتظر آمدنیم، ما بی‌عمل نیستیم جلوی در منتظر تا مهمان بیاید. اما اگر ما دانستیم که کسی بین ماست داره صحنه رو مدیریت میکنه و هدایت میکنه و دانستیم که برای اینکه مؤثرتر واقع بشویم باید بیشتر به او کمک کنیم تا زمینه برای ظهور ایشون فراهم بشه، ما به یک حالت عملیاتی و به شکل اقدام عینی حرکتمون در میاد. امروز مؤمنینی در جامعهمون داریم که نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میگذارن، خیلی کارهای خوب میکنن. میگن که ببینید وارد سیاست نشید، بذارید خودش بیاد درست کنه. زیاد اینو از بعضیا میشنوید، حالا من که اصلا اعتقادات دینی ندارم که هیچی، اما در مورد اونایی که اعتقادات دینی دارن میگن که اسلام رو در اجتماعیاتش، در سیاسیاتش رها کنید، خود حضرت میاد درست میکنه. بذار ما به نماز و روزه و حجمون و این حرفا درگیر باشیم. این اسلام، این مسلمانی رو درد هیچ چی نمیخوره، نه به درد خودش میخوره، نه به درد جامعه میخوره. اسلام یه کارکرد بیشتر نداره. مفسرین ما فرمودن کارکرد اسلام قسطه. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست باید بهش پرداخته بشه. این میکروفون کارکردش چیه؟ صدا رو بگیره بده به آمپلیفایر، از طریق باندها و بلندگوها منتشر کنه و منعکس کنه. اگر این کارکرد رو نداشته باشه، این کار انجام نده، که میکروفون نیست. اسلام رو به چی میشناسیم؟ یعنی کجا میگیم یه چیزی به نام اسلام جاری شده؟ مفسرین فرمودن به مرآیات قرآن که اونجایی که قسط امامه بشه. قسط یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس هر چی هستش پرداخت بشه و سهم هر کس هر چی نبوده داره بعدش پس گرفته بشه. اینی که فرمودن که انبیا مبعوث شدن برای اینکه لیقوم الناس به قسط، هر کی هر کجا هست برخیزه همونجا قسط رو امامه کنه، سهم بغل دستش رو بده. مردی سهم همسرش رو، همسری سهم شوهرش رو، هر دوشون سهم بچه‌شون رو، هر سهشون سهم همسایه‌شون رو، هر چهارتاشون سهم بقیه جامعه رو، هر پنجتاشون سهم حکومت رو، حکومت سهم اونا رو. خواص جامعه چی؟ قوام به قسط. عوام قیام به قسط، خواص عوام به قسط باشن. درد من روز اینه که خواص جامعه همون قوام به قسط نیستن. قسط یه قرآن بوده ظلمه.
ظلم.
پس ظلم چیست؟ اینه که سهم هر که هر چیزی روش برداشته نشد. و ظلم چیست؟ اینه که کسی بیش از سهمش برداشته باشه. اگر این اتفاق افتاد میشه قسط. از این روزی خدا فرموده در قرآن ان الله یحب المقسطین، خدا اهل قسط رو دوست داره. اگر قرار قسط اقامه بشه ما مجبوریم درگیر اجتماعیات بشیم، مجبوریم پنجه در پنجه زورمداران و گردن کشان و پیش خاران بندازیم و با اونها در بیافتیم. کربلا به وجود میاد، عاشورا رو هم میخوره، علی علیه السلام خانه نشین میشه در محراب مسجد کوفه به شهادت میرسه، جنگ صفین و جنگ نهروان و جنگ جمل و غیر ذلک بهش تنبیه میشه، امام حسن درگیر جنگ مدائن و قعود ساقات میشن و بعدن به شهادت میرسن، امام دوازدهم ما به غیبت کبرا میره. تمام این مسائل به خاطر یک نکته است که همه اینا مسئلهشون قسط بود، که هر چی سر جای خودش، یعنی عدل، هر کی سهمش هر چی هست بهش پرداخته بشه، یعنی قسط. مسلمانی بی خاصیت که ما نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج بزنیم، کاری نداشته باشیم که دور و برمون ظلم گرفته، کسی داره ظالمی داره به مظلومی ظلم میکنه، حقشو میخوره، صدامون بالا نیومد، رگی گردنمون بیرون نزد، دست به اقدام نبردیم، اون بقیه مسلمانمون هم زیر سوال. حالا با همسایه‌مون داره بهش ظلم میشه، اعضای خانواده‌مون داره بهش ظلم میشه، هموطنمون داره بهش ظلم میشه، یه بار مردم دیگه یه جای دیگه دنیا داره بهشون ظلم میشه. اونا به ظالم خصمن در مظلوم اونا. این گونه باشید که ظالم رو خصمش باشید و مظلوم رو آقا یاورش. اینجوری فرمید دیگه. پس اینکه نوعی مسلمانی در جامعه ما جا افتاده، آقا بذاریم خودش بیاد. خودش بیاد چی؟ این خودش بیاد یعنی چی؟ کرمی یعنی چی؟ یعنی حضرت یک نفری بیادن مشکلات ما رو حل کنن دیگه. پس قرآن چی فرموده؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تا قومی در خودشون تغییر ایجاد نکنن ما در اونها تغییر ایجاد نمیکنیم. اینکه حضرت بیاین یک تنه مشکلات ما رو حل کنن، یعنی خدا حضرت رو بفرستن چون بیاد یک تنه در ما تغییر ایجاد کنه، ولی قبلش ما باید در خودمون تغییر ایجاد کرده باشیم. این میشه اسلام. اون تغییر انفسی در خودمون و تغییر انفسی در محیط اجتماعی. در محیط اجتماعی نمیشه در مقابل ظلمی که جامعه صورت میگیره سکوت کرد. یا باید ابوذر بود، یا باید عمار بود، یا باید مالک بود. از این سه حالت خارج نیست. اگر از این سه حالت خارج باشه میشه اشعث بن قیس. یا مالک اون جلو داره میجنگه قاسم سلیمانی، یا ابوذری که نسبت به بی‌عدالتی ها و نسبت به ظلم ها نیست در روی حکام، یا عماریست که باید جامعه رو روشن و شفاف کنه. لحظه ای که عمار به شهادت میرسه، حالا علی علیه السلام مجبور میکنن بگو مالش کرده. پس قسط مسئله ماست. امام ما که ظهور میفرماین امام قسط هستند. جهان چجوری پر از عدل و قسط میشه؟ این گونه که ایشون سهم هر کس هرچی هست رو و سهم هر کس هرچی نبوده رو مشخص میکنه. برای این منظور مراقب باشیم. اگر گفتیم بذاری خودش بیاد، این کلمه بذاری خودش بیاد حل کنه، این خیلی کلمه خبر میکنه. ایستادیم در داریم برای حضرت شیری میدیم نیمه شعبانه، انشالله بیاید، شاید این جمعه بیاید، شاید از این انقلاب اسلامی کی رقم زده؟ ما عزیزان جوان، هیچ پیامبری امکانی پیش نیامد براشون یه حکومت دینی شکل بدن 39 سال دیر بشه روز جمعه اسلامی. حتی سلیمان نبی که اون همه اراده ها هم براشون بود، میدید به سلیمان نبی حکومتشون خیلی باد در اختیارشون بود، خیلی اراده های الهی کمک ایشون بود. پدر ایشون داوود نبی، رسول جلیل قلب اسلام، ایشون حکومت دینی تشکیل دادن چند سال محدود در یک دوتا شهر محدود. چی میشه جمهوری اسلامی رو وجود میاد؟ هیچ امام شیعی امکان حکومت دینی داشت که هفت سال یک امام ما حکومت کرد، علی علیه السلام چهار سال و به شهادت رسوندن. ایشون چی شده جمهوری اسلامی 13 سال دوام آورده؟
کار ما بوده،
کار خود حضرت. آنچه در لبنان رسول اصلا نسلی رو رقم میزنه، آنچه در نیجریه شیخ زکزادی رجب رقم زده، آنچه در یمن انصار الله یمن رقم زده، آنچه در بحرین شیخ عیسی حاسم رقم زده، آنچه در عراق آیت الله سیستانی رقم زده، این چیزی تو سوریه داره رقم میخوره. تمام این پیروزی ها فقط کار خود حضرت. چی شد شد انقلاب اسلامی؟ وقتی به غیبت کبرا رفت حضرت، دو تا از ائمه با شمشیر شهید شدن، نه تاشون با زهر شهید شدن، زمینه برای اینکه به امام دوازدهم در حیات مادی باشن فراهم نبود. دنبال این بودن ایشون رو در همون کودکی به شهادت برسونن. غیبت صغرا با هم غیبت کبرا، در غیبت کبرا حدود 61 نفر زعیم تا به امروز نهضت شیعه رو مدیریت کرده. ما الان در زمان نفر 61 حتی همین قوم شروع شد با این قولبک رسید به مجددن قوم با نفر 57. یه دوره تو همین اصفهان بود زمان علامه مجلسی، اونجایی که انبیا امکان شکل‌دهی حکومت هایی چنونی نداشتن، ائمه چنین شرایطی براشون به وجود نمیومد که این حکومت ها رو تشکیل بدن. چرا امروز رهبر مذهب انقلاب و امام راه رضوان الله تعالی علیه این امکان رو دارن که چنین ساختار حکومتی رو رقم بزنن؟ یک عامل، حضرت لایه لایه با 61 زعیم بین این ملت ها کار کردن تا شده جمهوری اسلامی. یه نایبشون اینجا تو عراق یه جوری، تو لبنان یه جوری، توی سوریه یه جوری، توی یمن یه جوری، توی عربستان یه جوری، افغانستان یه جوری، نهضت رو دست سراسر جهان اسلام کار میکنه جلو میره. پس حضرت بین ماست، داره نهضت رو توی هزار سال شکل میده. این 30 سالی که شده جمهوری اسلامی شکوفا شده، از این به بعد هم بیشتر انشاءالله شکوفا میشه. و یادمون باشه ما برای همراهی با حضرت باید این نهضت رو جلو ببریم، نه اینکه بگیم بمونید خودش بیاد مشکلات رو حل کنه. کدام پیامبر یک نفر تونست مشکلات حل کنه؟ کدام امام معصوم قرار بود خودش یک تنه مشکلات رو حل کنه؟ قرار ما امتحان بشیم ما انسان ها. از این رو در آستانه عید میلاد حضرت در نیمه شعبان وقتی به هم تبریک میگیم به هم یادآوری کنیم که ما منتظر ظهوریم و انشاءالله ظهور حضرت رحم بخوره و ملت عزیز و شهید ایران چشمشون به جمال نورانی حضرت منور بشه انشاءالله. ما در آستانه جشن بزرگ 12 جمهوری اسلامی هستیم، 12 جمهوری که 11 جمهوری رو قبلا شکل دادیم، 12 روز آینده قرار ما جمهوری 12 رو رقم بزنیم. برای جمهوری 12 جامعه ما امروز درگیر تب و تاب انتخابات هست و به همدلال این جشن بزرگ سیاسی همراه شده با جشن ها و اعیاد درون ماه شعبان. جوانان انقلابی ما که فردا روز جوان رو گرامی می‌دارند به یاد حضرت علی اکبر علیه السلام و گرامی می‌دارند یاد جوانان رشیدی که در تظاهرات دفاع از حرم حضرت جوان مردان ایستادگی کردند و به شهادت رسیدند، شهدای بین‌الملل اسلامی، چون شهدای دفاع مقدس که تصاویر بعضی از بزرگان اینجا هست توی این مسجد، اینها شهدای ملی بودند برای خرمشهر و آبادان و آزادی خرمشهر و آبادان و اسلام در درون مرزهای ملی به شهادت رسیدن. شهدایی که امروز در سوریه و جای دیگه به شهادت میرسن، شهدای مدافع حرم، شهدای بین‌الملل اسلامی هستن. حرکت جمهوری اسلامی که درگیر مرزهای ملیش نیست، جوانان ما امروز در پهنه مناسبات بین‌الملل به شهادت میرسن، یعنی نهضت جنبه بین‌المللی و جهانی پیدا کرده. شنیدن در اصفهان یک مرد بی‌نزاکتی آمد و بعد از اینکه یک دوره غارت کرده بود بیت المال رو، حزب او که یک حزب لیبرال هست و مشروعیتی در درون نظام اسلامی نداره، نماینده طبقه 1-2% که بعضی از دوستان و همکارانش در دولت فعلی میرن تو مجلس میگن ما 600 میلیارد ثروت داریم، وقتی میگیم آقا 1% جامعه، چند درصد جامعه، چند نفر توی جامعه ما ثروت 700 میلیاردی دارن؟ شما میگید 1% جامعه 700 میلیاردی هم، خب جمعی 1% هم دیگه، میگن ما چرا جامعه رو به 1% و 99% و 2% و 98% و اینها تقسیم میکنید؟ اینجوری تقسیم میکنید. مردمی که 30 سال گذشته دوندگی کردن، زندگی کردن، سختی کشیدن، کار کردن، چقدر تونستن اندوخته داشته باشن؟ وزیری که 30 سال گذشته هیچی نداشته الان تو مجلس دیگه 600 میلیارد داره، این وزیر چگونه به دست آورده؟ اگر از روزی که حقوق معلمان 2000 تومان بود که 30 سال پیش، از اون روز این 20 میلیون تومانی حقوق نجومی داشته تا الان جمعش میشه 5-6 میلیارد تومان. هیچی نخورده باشه و خونه نخریده باشه و هزینه نکرده باشه. اما 700 میلیارد از کجا؟ پس معلوم میشه تمام مدت وزارت و وکالت جیب مبارک جهتگیری وحدت تلاشهای ما رو داشته. قسط اعمال نشده، سهم هر کس پرداخته نشده، چند و دندون زدن و پست و ملام ها رو گرفتن برای جیب خودمون اطرافیانمون دیده. وقتی نگاه به زندگی رهبر معظم انقلاب بکنیم، پسر و دختر ایشون و عروس و داماد ایشون منع شده اند از فعالیت اقتصادی و هر سازوکار اینجوری. چرا؟ چون بهشون گفته شده آقا کسی نمیده شما خودتون نبوغ دارید تو کار اقتصادی و صنعتی و اجتماعی و غیر و ذلک. میگن چون دختر و پسر و عروس و داماد رهبری بودید این سازوکارها ایجاد شد. فرد به عنوان پسر یا دختر یا عروس یا داماد رهبری از آنچه که حتی حق خودش که به جامعه هست میگذره که تو جامعه بهش نگم تو از رانت رهبری استفاده کرده. اما وزیر در جامعه ما دخترش بلند میشه واردات میکنه، در پسابرجان بلند میشه از اسپانیا میاد اینجا با پدرش شرکت و مؤسسه میزنه محصولات برند وارد میکنه. بعد نماینده اون حزب میاد توی مناظره های انتخاباتی دفاع میکنه تو شغلش براش ایجاد شده. آیا اون امکانی که برای دختر وزیر هست توی ایجاد اون شغل برای بقیه هم هست؟ اگر نیست تو این قسط نیست. قسط یعنی این سهم برابر، فرصت برابر. این قرآن رو نگاه کنید، از من یه سهم مفصلیه. اگر نیست از شما جمهوری اسلامی اجرا نمی کنید با مای وزیر وکیل چوچه بری چیزی دیگه که برده می کنید من نیست. چیه اینه که جوان این مملکت برم شده کروش برست میشه، نمیدونه چرا دور مقبره کروش و پاسارگاه تواف میکنه، چون دیده دور کعبه تواف میکنن نه به اونجا تواف میکنه. نمیدونه چرا سجده میذاره به سمت قبر کروش، دیده دور به سمت کعبه سجده میذاره نه از سجده میده. تو این کار کردی باش، تو تفسیری از دین بهش دادی که در اون تفسیر قصد وجود ندارد. و وقتی به شما درس دارن آمدن محاکمتون کنن، شدید ذخیره های انقلاب. این ریشه خالی ها، این رانت خالی ها، این مناسبات غلط در سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی بود که مردم رو به انقلاب کشوند. مردم امامی رو دیدن که در 80 سال وارد این مملکت شد، 10 سال این مملکت رو مدیریت و تو جنگ هدایت و فرماندهی کرد، در 90 سالگی وقتی از دنیا میرفت فرمود قادمی شاد و زمینی آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشد. حسینیه جماران کارگری بود، هر زمان بود. اما امروز چی؟ آیا وزیر و وکیل ما همون جوری عمل کرده؟ امروز رهبر انقلاب اسلامی امام امروز جامعه اتفاقی که مهمونهای جهانی و بین المللی میان رایشون دیدار بکنن یه اتفاق ساده موچه میدن. دیدید توی تلویزیون یه مبل ساده است، این طرف رهبری میشه، اون طرف مهمون خارجی، پرچم ایران، عکس امام راهل. 430 بار این تکرار شده، همین تصویری که میبینید. یعنی 430 تن از رهبران دنیا، شاهان، نخست وزیرها، رئیس جمهورها، رهبران سیاسی، سه تا در کل سازمان ملل آمدن دیدن ایشون. در یک اتاق کوچکی این مقدار بیشتر واقعا تعرض از اون پنجره بالایی میرن عکس میگیرن. وحشت میکنه مقام خارجی اینا ببینه اتاق کار و دفتر رهبر این مملکت که دنیا رو می‌لرزونه چقدر ساده است و تابع دولت جمهوری اسلامی وزیر 700 میلیارد بزن خونه ها همه میلیاردی چطور میشه درد محروم این رو چشید؟ وزیر جمهور ما میگفت که ببینید دستاوردهای برجام رو ما دیدیم وزیری دخترش چجوری بلند میاره دختر برادرش رو تو فلان دختر برادرش رو تو فلان بانک آمریکایی توی کجا کار میکنه پسر فلان وزیر تو کجا دیدیم بابا وقتی پسر دختر وزیرها و مسئولین طرز اول دولت ما همه تو آمریکا و کانادا و انگلیسن به بهانه تحصیل دارن کار میکنن این امتیاز برای دیگران وجود نداره آیا چنین دولتی مرگ بر آمریکا میگه مرگ بر انگلیس میگه این انقدر تو آمریکا و انگلیس و کانادا اعتماد داره بچه‌ش اونجا زندگی میکنه کار میکنه تحصیلش که کشکه کدوم تخصصی که اونجا میگیرن به درد جامعه ما خورده که تو دانشگاه خودمون نباشه اما رئیس جمهور ما با ما میگفت نمیبینیم حالا امروز رئیس جمهور ما رفته یه جایی متاسفانه و دیده اونی رو که ما میدیدیم که ایشون نمیدید ایشون میگفت ببینید دستاوردهای برجام رو یک دختر وزیر راحت میتونه بره قاچاق کنه کالا بیاره این پسا برجامه دیدید شما دیدید ما گفتیم ببینید چه خوب بوده فقط برای ما رو برای شما خوب بوده اما امروز چی شد امروز رئیس جمهور ما رفته استان گلستان معدنی که منفجر شده 20 خورده نفر اونجا جنازه هاشون بیرون آمده تعداد 15 نفر دیگه هنوز جنازه هاشون پیدا نشده مردم اونجا هستن در مادرهایی که بیمه هم که نبودن اینا یک مش مردم مستضعف فیلم هایی که امروز منتشر شده بسیار بسیار تکان دهنده است مردم رئیس جمهور ما رو هو کردن به ماشین رئیس جمهور ما سنگ زدن از سر و کول ماشین رئیس جمهور ما بالا رفتن و مشت زدن رئیس جمهور ما رو میخواستن در واقع له کنن با سختی محافظینش کشیدن از زیر دست و پا ماشین رو فرار کردن این کلیپایی که پخش شده امروز برگزار خیلی بده اما دست عبرت دیدی جناب آقای رئیس جمهور حالا تو عینک بزن ببین حالا پسا برجام رو ببین ببین و دل با پس شو اینا مردمی هن که به تو رای میدن و رای دادن این مردمی هن که تو وقتی که شما رو تهران رانندگی میکردن راننده ها میبردن تونت تو برنجف رو میبردن اتوبان های شیک تهران ماشین های بالای 560 میلیون تومانی پرشه های 1 میلیارد تومانی جوانانی که کلوچه ماشینشون رو کشیدن خانم جوانی که روسریشو برداشته با هزار جور رنگ و آرایش موهاش سگی که تو بدنشه با 200 کیلومتر در ساعت سرعت میره فضای امنی که براش ایجاد کرده شهدای مدافع هم دردش دست دست میبره و گفتید همه مملکت میگه همه مردم پرشه سوار میشن همه مردم به جامو نمیخوان همه مردم سگ به بغلشونه ببینید مردم چه احساس آرامشی دارن ببینید مردم چطوری راحت زندگی میکنن ببینید جوانا چقدر شادن رهبر مملکت آمد فرمود من مثل همون جوان و همون مرد بیکاری که وقتی برمیگرده خونه شرمنده خانوادشه که بیکار نتونسته پولی نونی در بیاره من هم با اونها و همراه اونها شرمنده اما شما میگید چرا رهبری این حرف رو میزنه ما که داریم تو خیابان شماره تهران هر چی میبینیم شادی و نشاطه هر چی میبینیم کاخ هاست هر چی میبینیم بناهای عظیمه هر چی میبینیم بفور نعمته هر چی میبینیم ماشین خارجیه رفتی یک بار دوست عزیز اونجایی که باید میرفتی و دیدی که مردم با سنگ رو باید این تصابت جا متاسفم بابت این فیلم هایی این دوست شبکه اجتماعی منتشر شده ما دوست نداشتیم در رئیس جمهور حکومت اسلامی چنین اتفاقاتی بیفته اما عبرتی است که اگر کسی در حکومت اسلامی بر مسئولیت تکیه زد و دنبال اقامه قسط نبود و ویژه خوارها رو در پیشهای نجومی باهاشون برخورد نکرد خب خدا میبرش جایی که مردمی که با دست خالی نگاه محافظ و غیر محافظ نمی کنن و از در و دیوار ماشین رئیس جمهور مملکت بالا میرن، برای اونا برجام و جانکری و عراقچی و تخت روانچی و ظریف و هلگاشیت و هتل کوبرگ و این واژه ها هیچ معنی نداره. وقتی وزیر 700 میلیارد ثروت داره تو خونه چند ده میلیارد میشینه، میاد ببینی که یه خونه ساده رو دارن با بدبختی و ازدواج و فرض و پول بهش میدن، میگه این مسکنه که برای میسازی این مزخرفه. ما هم دوست داریم همه مردم 700 میلیارد ثروت داشته باشن، خونه 10 میلیارد داشته باشن، خونه غیر مزخرف برای مردم بسازید. اما منتظر بودید که خدا بیاد این کار کنه. دین در جامعه پیاده شده باشه قسط سهم هر کس میشه، هر جهاز سهم داشته باشه. اما اگر 38 سال بعد از انقلاب اسلامی برخی در شمال تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و تبریز خانه های آنچنانی، زندگی های آنچنانی، درآمد های آنچنانی دارن و باز در درون جامعه ما مردمی به دون شبشون محتاجن و با 45,000 تومن هدفمندی و آرام زندگی میکنن، این فاصله فقیر و غنی که به وجود آمده معلوم میشه که شما محقق نکردید. ما در آخرت مسئولیم، ما توهین کردیم به قرآن عظیم، ما جفا کردیم به ائمه معصوم خودمون، ما به مقام ولایت که هر روز بابت این قضیه به حفظ جوش میکنه و تذکر میده توش کردیم. چنین ملتی خدا ازش موقع میگیره این نعمت رو. تبدیل شدن کشوری مثل ایران به سوریه با 310,000 کشته توی 70-80 ماه، تبدیل شدن ایران به یمن، تبدیل شدن ایران به عراق، تبدیل شدن ایران به افغانستان به تار مویی هنده، اون تار مو هم دیگه که جنایتش رو خدا برداره از اونجا قرد ولی رو نبینی، اون برای سر جامعه میاد که دوره بعد از حضرت امیر جای دیگه اومد. وقتی ما میگیم ما روز جوان گرامی میداریم، شهید مدافع حرم رو گرامی میداریم، بعد طرف بلند میشه میگه اینجا تو اصفهان میشینه توهین میکنه به شهید مدافع حرم، توهین میکنه به اقدامات و اعمالی که اونجا انجام شده، آنچه وظیفه‌شون بوده در مذاکرات هسته‌ای باختن رفته، دشمن به ایمیل های اینا هم پاسخ نمیده، میگن که برای اینکه برجام پیاده میشده بعد حقوق بشر اجرا میشده. یعنی چی؟ بهایی رو نباید کار میداشتی، خب دختر رو فرقه میفرستیم به رکس یادگاری بگیره. کار دوم انجام بدیم چیه؟ سند 2003 یونسکو 23 رو اجرا کنید تو کشور. ما چهار من داریم حرص میخوریم تا امروز که رهبر معظم انقلاب محکم ایستاد در مقابل سند 23. امام برای کاپیتولاسیون سیاسی آمریکایی‌ها تو ایران داد زد و تبدیل شد 15 سال. فکر نمی‌کردیم 38 سال بعد از انقلاب کاپیتولاسیون فرهنگی و خانوادگی و هنری و تربیتی و امور زنان رو در جامعه هم می‌کنیم. می‌خواهیم مسائل پسا برجام مشخص بشه به منابع مالی برسه. آقا قرار بوده ما هسته‌ای رو توی کفه ترازو بذاریم، بدیم تحمیل‌ها توی کفه ترازو رفت بشه. حالا هسته‌ای رو دادیم رفته، یه چیزی رو امضا کردیم، این کفه ترازو خالیه، این چرا چیزی رو توی کفه ترازو نمیذاریم؟ میگن موشکاتون رو بدید، حقوق بشر رو هم رعایت کنید، میگن حقوق بشر چیه؟ این قضایای 23 رو تثبیت کنید اجرا کنید. به تعبیر رهبری که امروز بر دیدار معلمان عزیز فرمود، 20 سر صدا 23 رو آوردن دارن تثبیت میکنن و 20 سر صدا اجراش رو شروع کردن. چرا؟ چون آمریکا گفته میخواید تحریم‌ها رو بردارم، اینو باید اجرا کنید. من نمیفهمم آموزش و پرورش، امور زنان، خانواده، قراردادهای نفتی IPC، FATF، ساختار نظام مالی در حوزه مقابله با تروریسم، سیستم موشکی، اینا چه ربطی به برجام داره؟ هسته‌ای رو میخواستید؟ دادیم رفت. ما به ازاش قرار تو تحریم ها برداشته بشه، بلد نبودید تحریم ها رو بردارید؟ یه یوترنه. چرا دولت قبلی نمیتونست تحریم ها رو برداره؟ چون آمریکا میگفت من از یوتر کوتا نمیام، یه دور برگردون مالیه بهش میگن یوترن، دور برگردون. آمریکا در مسائل نظام مالی ما رو دچار این دور برگردون کرده بود، یه توضیح سیستمیه بدم دوستان جوان بدونن که چون آینده شما تو در 20 سال آینده گیره اید. همونجوری که ما در سازمان ملل باید بریم تو نیویورک، آمریکا نمیتونه بگه ایران دشمن من، هر قدر بیاد نیویورک شما داریم پول سازمان ملل میدیم، ما عضو سازمان ملل‌ایم. آمریکا نمیتونه ما رو راننده توی خاک خودش به خاطر نیویورک. همونجوری که آمریکا نمیتونه بگه شما با دلار کار نکنید، دلار پول آمریکا، چون در پیمان بتون بود چه 50 سال پیش تصویب شد که پول بین‌المللی اساس پول دنیا دلار آمریکا باشه. پس آمریکا نمیتونه بگه شما با دلار من کار نکنید. همه دنیا مستقیم با دلار آمریکا کار میکنن، غیر از کشورهایی که آمریکا باشون مشکل داره مثل ایران. آمریکا سال 1959 دو سال بعد از انقلاب 36 سال پیش وقتی ما رو تحریک کرد آمد گفت خب ایران با دلار کار نکنه مستقیم، یعنی مستقیم با دلار بدرستان بشه. چیکار کنیم؟ آمریکا گفت دور برگردیم یوتیوب. چیکار کنیم؟ گفت ایرانی ها وقتی میخوان معامله کنن تو دنیا مستقیم دلار رو نگیرن، اون کشوری که میخواد با ایران معامله کنه پول خودش رو بده تو بانک آمریکایی که تو کشور دیگه هست، دلار بگیره، تو این چرخه این خرید و فروش. آلمان میخواد با ما نفت، از ما نفت بخره. آلمان آلمان باید بره یورو رو بده توی بانک آمریکایی که شعبه داره در کشور آلمان، دلار آمریکا بگیره، این دلار رو بده به ایران، نفت رو از ایران بگیره. به این میگن دور برگردون، یوتیرن، یعنی به جای کار مستقیم این میره دور میزنه. 1359 که عراق معامله کرد، آمریکا این قانون رو اجرا کرد بر ما، غیر قانونی. ما تو دنیا دلار رو دور می‌زنیم. خب 59 تا 1987، 8 سال پیش، 8 سال پیش بعد 20 خورده سال اوباما که اومد سر کار این دور برگردون رو برداشت. چیکار کرد؟ گفت ایران دیگه نمیتونه دور بزنه دلار رو. خب چه اتفاقی افتاد؟ ما نفت می‌فروختیم، پولش رو بعد نقد می‌گرفتیم، می‌رفتیم تو چمدون اول دوره اوباما 8 سال پیش. با چمدون می‌ذاشتیم تو هواپیما می‌بردیم. که بگن آقا چمدونی پولا میومد رادش این بود. خب آقایی منم گفتن که دیدید دارن با چمدونی پول میارن. خب ما الان میریم مذاکره میکنیم چمدونی دیگه پول نمیاریم. خب چکار کنیم؟ چکار میکنیم؟ کی گفت ما سود 20% میخوایم؟ 3.7 تومن درصد باشه. کی گفت 10,000 تومن ریفیوش؟ 5,600 تومن. خب باشه، هسته ای رو دادیم رفت. این دور برگردون دوباره باید ابقا میشد که ما بتونیم دور بزنیم. یک کلمه دور برگردون رو برش میداشتن، میگفتن ایران هم مثل بقیه دنیا مستقیم با دلار کار کنه. هیچ کدومی دو تا اتفاق نیفتاد. آقای سریف رئیس بانک مرکزی پارسال برن شد رفت توی آمریکا در شورای روابط خارجی آمریکا گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاد. رئیس جمهور ما، وزیر خارجه ما، معاون وزیر خارجه ما آقای عراقچی نمیدانستن که این دور برگردون اگر مسئلش حل نشه هیچ جوری موقع دنیا نمیتونی کار کنیم. دولت قبلی میگه آقا من هسته ای رو نمیدم چون شما زیر بار این نمیدید که دوباره یوتیوب را ابقا کنید. مذاکرات به بنبست رسید. یا ما مستقیم با دلار کار کنیم مثل قبل از تحریم ها سال 59، یا مثل قبل اجازه داده بشه که ایران دور بزنه دلار رو. آمریکا بگو هیچ کدوم بشه اینا رو بزن خب ما جلوتر نمیدیم هسته ای. الان هسته ای رو داریم، هیچ کدوم این دوتا هم اتفاق نیفتاده. امیدوارم روز جمعه در مناظره اقتصادی کلمه یوتر و دور برگردون رو در مناظره از زبان مسئله بشنوید، چون مناظره این هفته اقتصادیه و بگن که چجوری این تحریم ها برداشته شد. هیچ اتفاق نیفتاده. دوستان رفتن در مذاکرات هسته‌ای آنچه را که داشتیم به قول یک مجله آمریکایی هفته پیش نوشته که ایرانی‌ها انرژی هسته‌ایشون بزن قطب‌کلون‌های خارجی ببینن، انرژی هسته‌ای بزن قطب‌کلون‌های خارجی ببینن. نیویورک ریویو، مجله نیویورک ریویو فردش نوشته که ایرانی‌ها انرژی هسته‌ایشون بزن قطب‌کلون خارجی ببینن. دلیلی ما نگفتیم. خب آقای کرباسچی میاد توی اصفهان دیگه چه؟ همونطوری که آقای ضعیف در مذاکرات هسته‌ای توانست برد برد رو برم بزنه، از من برد 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 رو یه چیز دیگه میگم، میگم برد برد. در اون برد برد حالا باید در برجام دو چی واسه ما برشون توی سوریه؟ دولت باید بره مذاکره کنه. آقای کربلایی هسته ای مال خودمون بود داریم رفت سوریه من دیگران هم بریم بره بتون دست آقای ظریف ببرم تو دستی تقدیم داعش کنه تقدیم ترکیه و عربستان کنه. ما چند هزار تا شهید اونجا بودیم از جمعه خودمون حاصل کنه اینا این چهار تا شهید هسته ای که اینجا عکسش تابیدون شده شهریاری و احمدی روشن و بچه های دیگه از این خجالت نکشیدید حاصل خود اینا رو بردید گذاشتید روی میز. اما مذاکرات هسته‌ای رو خیلی قوی انجام دادیم. یه چیز گرانبهای به نام هسته‌ای داشتیم از ما میخواستن بگیرنش حاضر بودن با ما مذاکره کنن. بعد که گرفتنش خود آقای ظریف و آقای عراقچی گفتن به ایمیل های ما هم جان کری پاسخ نمیده. جان کری و اوباما رفتن الان ترامپ و تیلرسون آمدن. این تیلرسون وزیر خارجه فعلی آمریکا اصلا آقای ظریف ما رو قبول نداره. حالا اون جان کری میخواست این دوره گیران باها رو از آقای ظریف بگیره گاهی آقای ظریف رو بغل میکرد. شما در طول چهار ماهی که دولت ترامپ سر کار آمده دیدید آقای ظریف و آقای تیلرسون رو هم بشینن بخندن منجمد شده صورت آقای عراقچی و آقای ظریف. آقای شاهکار بود بله دیدید چه جوری بود به صورت مذاکرش. آقای کربلایی یه چیزی جوانهای ما ایجاد کرده بودن بنامه هسته‌ای چون آمریکا میخواست بگیرش مذاکرات هسته‌ای دیپلماسی خوب نشون داده شد. حالا اون میگه موشکاتون رو بدید الان آمریکا حاضر با ما مذاکره کنه سر قضیه موشکا. آقای ظریف رو قبول داره تا موشکا رو بگیره. سر قضیه سوریه حاضر با ما مذاکره کنه تا قطعی کنه که قاسم سلیمانی از اونجا بیاد بیرون. بعد که سوریه رو دادیم رفت موشکا رو هم دادیم رفت ویسی رو هم اجرا کردیم تو شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجراش کردیم تو آموزش و پرورش امور زنان و جای دیگه آمریکا تو این زمینه هم دیگه به ایمیلاتون جواب نمیده. او یه طرفه از ما میگیره هیچی به ما نمیده. درست شد؟ آقای کربلایی حزب شما خودتون گفتید حزب لیبرال دموکرات دیگه. آقای حسین مرعشی سخنگوی حزب شما خود شما حزب لیبرال دموکرات مسلمانی چرا شما مشروعیت ندارید؟ چون امام فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. مردم لیبرالیسم چه پدیده منحوسی است و لیبرال ها چه افراد نجسی هستند که امام محکم ایستاد میگفت تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. چرا؟ لیبرالیسم اینه حرام واجب بعضی امور رو نباید انجام بدیم حرامه تو اسلام یهود و مسیحیت بعضی اعمال واجب انجام بدیم در اسلام و یهود و مسیحیت. یه سری اعمال هست که مکروهه یه سری اعمال هم هست که مستحبه یه اعمالی هم هست انجام بدیم انجام ندیم نه ثوابی داره نه عقابی مباحه. اگر کسی گفت آقا هیچی مکروه نیست مباح برش هیچی مستحب نیست مباح برش انجام بده هیچی حرام نیست برش انجام بده چی گفته فلان چیز حرام هم هیچی واجب نیست انجام بده به این میگن اباحیگر همه چیز رو مباح میده این اباحیگری یعنی این برنیست لیبرال کسی خود میگن آزادی دیگه آزادی ها مطورت آزادی چیه؟ آزادی از حرام و حلال و مکروه و مستحب همه چیز رو مباح گرفتن. امام میدونست که لیبرال ها حاکم بشن اساس شریعت از دست میره در این کارو نکن اون کارو کن حرام حلاله. مقام از اولی میدونه که اگر لیبرالیسم جاری شد جامعه نابود میشه. بذار امام فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. و این بود که شما دیدید جریانی که آقای کربلایی ازش آمده بیرون وقتی اعلام میکنه که ما لیبرال دموکرات مسلمانی خیلی از بزرگان میگن اینا مشروعیتشون از بین رفت. آقای رئیس جمهور ما در اون موشکی آمد مناظره روزه پیش گفت رو بدنه موشک ها میریزن اسرائیل باید محو بشه تا برجام اجرا نشه. آقای رئیس جمهور ما رفتیم معامله هسته‌ای کردیم هسته‌ای رو دادیم برای اون تحریم ها رفت بشه. آیا گفته شده بود در 25 سال آینده یه هسته‌ای نداشته باشی در 25 سال آینده موشکی تونم نداشته باشی؟
این همون چیزیه که مخفیه تالار رو نکردی در بسته ای؟ یعنی مملکت رو دادی دست دشمن برای اون یه چیز دیگه رو حل کنی که حل نکردی یعنی هیتلر رو آمدی یه موشک امتحان نکنی و آمریکا هر روز خودش موشک امتحان میکنه انگلیس خودش موشک امتحان میکنه ما زیر توهای زاگرس و توهای البرز شهرهای موشکی که داریم اگه دشمن این مملکت حمله نمیکنه به خاطر اینکه از اینا میترسه اینا که بومیه تمامش رو خود جوانای مملکت ساختن از بین مرزا نیاوردید شما چیکار کردی آقای امامی یه میشه تو تلویزیون دیگه چرا اون بدن این موشک اینو نوشتن اون که نوشتن چیه اونو یه روز امام راهل فرمود اسرائیل باید از روی زمین محو بشه جمله مال امامه شما امام رو تو دولتتون که در واقع کلا گذاشتید کنار امامی که تو دولت شما سانسور شده نیروهای انقلاب چیزی نداشتی که تو بدن موشک هم شما رو تلفا بنویسن بعد یه ذره میریم جلوتر مقام مقام رهبری مگر پارسال نفرمود که این رژیم مرموز و صهیونیستی 25 سال دیگه رو نمیبینه پس شما دارید میگید که مقام مقام رهبری نباید این جمله رو بگید چه خود ما رو موشک بنویسیم که ننویسیم رژیم صهیونیستی میداند که امام اینو فرموده و میداند که رهبر مظهر انقلاب فرموده که رژیم صهیونیستی 25 سال دیگه رو نمیبینه و میداند که نیروهای انقلاب توی 25 سال آینده رژیم صهیونیستی رو با قوه الهی برخواهند چید
زنجانی، آیت‌الله علوی گرگانی و بزرگان دیگه.
صراحتا میفرماین نه یه بار نه دو بار بعدشون ده بار در یک سال هر مسئولی میره دیدنشون میگن آقا سیستم ربوی سفره مردم آمده به ربا شده ربا بزدارید از 130 کیلومتر پایین تهران حرف مراجع نمیره تو درون خونه مسئولین دولت جمهوری اسلامی یا توی دفتر کار مسئول بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در رئیس جمهور مملکت دردمون رو به کی بریم بگیم؟ زمان ناصرالدین شاه فتوای مرجع از نجف میرسید به خونه ناصرالدین شاه تصویرش رو میذاره امروز حربه علمای دین رو فقه شیعه رو ناکارآمد میکنن مدیران زری که نشون بدن دین دیگه کارآمد نیست نه فقط امام راهب رو سانسور میکنن قرآن رو سانسور میکنن مرجع تقلید یقش رو چاک میکنه گریه میکنه سر دست خارجش میگه آقا لا تأکل ربا ربا نخورید جنگ با خداست داره معیشت مردم مسلمان ایران رو نابود میکنه و چه کار میکنن دوستان ما؟ خودشون که اصلا محل نمیذارن رئیس جمهور که اصلا تغییر نمیگیره آقای جهانگیری که رئیس ستاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی که باید رکورد بزدایی که اصلا تغییر نمیگیره وزیر اقتصاد که اصلا عوض نمیشه رئیس بانک مرکزی که اصلا استعفا نمیده یه آدم دوپانی بانک رو میفرستن جواب مراجع رو بده دیگه مراجع نظام تبلیغ تحت تاثیر القاعات عوامه عوام رفتن به مراجع القاعاتی کردن مراجع تحت تاثیر القاعات رو دادن فرضا دادن میپذیرید مرجعی که 4600 جلسه در 40 سال تفسیر قرآن گفته شده 70 جلد و درک و فهم آنچه در اون تفسیر معظم تصنیم آمده 40-50 سال طول میکشه او تحت تاثیر القاعات عوامه 38 سال بعد از انقلاب اسلامی دوباره باید بیان از موضع دین و از موضع مرجعیت دفاع کنیم تا اینکه امروز 17/2/1396 رهبر مملکت در دیدار معلم‌ها بفرماید که چرا برایش فکری مخفیانه ویسی رو آوردی تصویب کردید و مخفیانه دارید اجراش بکنید که من مجبور باشم وارد بشم یعنی کار میکنید امام مسلمین پاشو بذاره وسط برخورد کنه به اینکه امروز فرمودیشی که اینجا جمهوری اسلامیه یعنی اون حرفای مزخرفی که یونسکو گفته اینجا هم نداره پیاده بشه خدا رو شکر که نعمت ولایت و نعمت ولایت فقیه و نعمت انسانهایی با قلبهای قوی مثل حضرت روح‌الله و حضرت سید علی سایشون بر سر این ملت هست و الله اگر دست شماها بود چه بلایی سر اسلام و مسلمین و مردم می آوردید که پهلوی هم نیاورده بود حربه شیعه رو که فتوای مرجع تحقیق شرط رو ناکارآمد می کنیم نشون می دیم به جامعه در یک سال 95 61 بار مرجع شیعه میاد گریه میکنه فریاد میزنه آقا زندگی مردم ها رو برای ما شد او برای خودش داد میزنه اون دین تاخچه‌ای رو قبول نداره اون دین لوکس و شیک تزدینی رو نمیده اون جز دینی رو داره سخت میزنه که درد مردمه زندگی مردمه نجات معیشت مردم به اون حکم بزد داره باز زمیشه که گریه میکنه زد دست خارجش بعد طرف میاد بیرون رفته درس در ربا خونده توی آمریکا آمده که امام میفرمود ما از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا نمی‌کنیم ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم اما از دست تربیت یافتگان شرق و غرب بعید حالا حالا نجات پیدا کنیم دیدی امام دیدی همین هم داریم دیدیم امام رو یه موشکا سانسور کن نمیدید هر جون امام مهندت رهبری هم نزا تلیزیون پخش کنه که گفته اسرائیل 25 سال هم داره نمیگیره همایش برش بردادار نکن اگر دانشجوی بلند شد گفت این جمله مامان مثلا رهبری به چهار تا کارشناس به دانشگاه صحبت کنن دانشگاه میره برخورد میکنه هر نه دیدم چین موادی رو همایش برش بذاری تو دانشگاه هیچ مامان مثلا رهبری به سانسور کنی قرآن هم به سانسور کنی نیست به کلمه لا تأکل ربا مردم ربا نخورید عجیبی خب قرآن هم به سانسور کنی این چه مسلمانیه که ما داریم؟ این چه جور جمهوری اسلامیه؟ چرا تو هر چیزی نماند رهبری باید بیاد خودش ورود کنه مثل امروز که فرقود؟ چرا این برای میبریزی من مجبور بشم وارد برد بشم؟ چون من گرایه دارم از شورای لیبرال فرهنگی. مشروعیت شما در صندلی هایی که دارون تکیه زدید به خاطر حکم مرجعیت شیعه است. مشروعیت شما به خاطر اینکه این مردم جوانهاشون رو به خاطر اسلام فرستادن شهید شد. مشروعیت شما به خاطر اینه که خونی که از این جوانها ریخته شد وصیت‌نامه هاشون رو ببینید یک جمله در همشون ثابته. اون جمله هم اینه که ولی فقیه رو تنها ندارید، اسلام رو پیاده کنید، برای زمین سازی سقوط تلاش کنید. اینا نرفتن برای دنیا و برای مافیهاش. این درد ماست. موشک رو امتحان نکنید. به کوری چشم لیبرال ها توی مملکت و توی رژیم صهیونیستی و توی ایالات متحده از روز جمعه گفتیم این شرکت های پوشک سازی این قضیه نابودی اسرائیل روی موشک رو روی پوشک ها هم ثبت کرد. به کوری چشم ماست.
الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. خامنه‌ای اکبر. مرد بر ضد ولایت فقیه. درود بر فرزندگان اسلام. سلام بر شهیدان. مرد بر آمریکا. مرد بر انگلیس. مرد بر منافقین و کفار. مرد بر اسرائیل.
خب از طریق رفت موشکی هم جمع کردیم. موشکی رو جمع کردن، تعدیلش کردن، کوچیکش کردن. حالا از اون موشکی اومدن پیش من گفتن آقا جان ما می‌خوایم اینجوری مجلس تعصب کنیم. گفتم آقا زشت شما هم متخصص موشکی هستید، تصویراتون گرفته میشه، معلوم میشه متخصص موشکی ما کیا بودن. دشمن همینجوری هم که شما رو ترور میکنه. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفتم زشت شما رو تعصب کنید. بعد بهش رو بدید، من میرم در صفات خود میرم مصادره، خودم میرم مصادره میکنم. آخر 94 مصادره کردن جا رو موشکی دولت رو جمع میکنه و خلاص دو دوگی رئیس جمهور میگه ما خیلی رو موشکی برداشتیم هر چیز کار شما رو دولت قبل میکنه. بهار پارسال تو اردیبهشت همین موقع سال قبل وزیر دفاع از من شکایت کرد وزارت دفاع. رفتم دادگاه چی گفت موشکی جمع نگفته بودن که اینجوری ها نگفته بودن که نشبه بازی در تو گوهش. شفاعتشون این بود این مطلبی که سیستم رو جمع کردیم طبقه‌بندی امنیتی داشته، محرمانه بوده، چرا فرانه رفته گفته؟ هسته رو جمع کردن هیچ، موشکی هم بی سر و صدا جمع کردن، بعد نمیگن فرانه دروغ گفته، نشر اکاذیب کرده، میگه این واقعیت داشته، اما خبرش محرمانه بوده چرا گفتید؟ بخواستی عرض کردم با آقای وزیر، قبل از من تو مجلس، اینا، این سر و پرسجه بود قبل از ایشون فلان نمانده تهران آقای دکتر طلا گفت قبل از ایشون نمانده فلاشر دیگه گفت من داشت اونا سریع نداره من که بگم گرد پیدا می کنه حتی بینم وقت بوجه که رو سایت مجلس تنشوی مجلس از سال 92 93 94 ببینید ترسگاه بوجه موشکی در وزارت دفاع تو بوجه کشور چقدر آده پایین جنگ کرد. پس هسته‌ای جمع شد، موشکی هم جمع شد. البته رئیس جمهور بهم میگه ما این همه موشکات زمان شما ساخته نشده. موشکا قبلا ساخته شده، شما دارید تعمیرش میکنید. مثل قضیه کاری که سپاه انجام میده، میسازه، دولت میره علاوه بر برکت الله افتتاح میکنه. این که 1600 نفر احساس کردن چقدر رئیس جمهور شدن راحت رفتن ثبت نام کردن رئیس جمهور بشن، 1600 نفر نه اصلا راحته. سپاه میره ستاره خلیج فارس رو میسازه، تأسیساتی که بریم اونجا بنزین رو دیگه در واقع بسازیم آماده کنیم و پالایش کنیم. رئیس جمهور ما میگه یک دلار پولش رو استفاده نمیدم و یک چیز داره علاوه کرده. پارس چند به چند به چند پارس جنوبی رو دو سال گذشته رفته اقتدار کرده، اونا رو همین پولش نداده به سپاه. جاده گرمسار به قم رو هم که رفته اقتدار کرده پولش که نداده. راهن گلستان این گنبد به کجا رفت؟ وقتی اعتراض کردی پول چی ندادی؟ کمربندی جنوب تهران پول کدومو دادی؟ بعد هر روز میان نظامی ها چرا دخالت میکنن در اقتصاد؟ آقا این مسئله رو که ارتش و سپاه میان در اقتصاد کار کنن کمک کنن تو تحریم، این طرح آقای هاشمی بود سال 1367 تو دولت اول ایشون. بعد بوده تو دولت شما بود. آمد گفتن ارتش من هواپا داره، چرا بشه طوفان؟ ارتش خط هوای ساحا رو بنداز. شروع کن مسافر بدن. کشتات هم بیار بار بدن. سفا این همه لوله بولدوزر تریلی اینا چی میخواد تو پاد کنه؟ بعد میگه ببینم. سر بزن، جاده بزن، خط لوله بکش بده خوب. خب، صدا سیما. تو بودجه چقدر؟ نظام میلیارد. آها. شیفت رو تبدیل کنی. با فکر تبدیل کنی. با هم شرط میکنی پول رو در میاری. اون پول رو میریزی به خزانه، بعد من ازش بهت بودجه میدم. نیرو زنانی، بودجه چقدر؟ مردم بودجه رو جایی بکن. برسه خزانه از همون پول رو میدم. سفا بودجه چقدر؟ آها. این لوده رو، بودجه رو، تریبی رو، همین رو بیاد. باش سرد و جاده رو اینا رو بزن. پول رو سرد رو میدم به هر پول رو بده به پرسونل. ارتش بیا مسافر ببر بیا. خب آها اینجوری بودجه میدی که رئیس اقتصادکن میرای مصدق سال گذشته خب کلا سال 92 20% بودجه میرای مصدق 20%. بعد هر روز تئوریسیناشون تئوریسیناشون تو دانشگاه میگن نظامی ها باشون از اقتصاد بذارن چنان تا بعد اقتصاد کشور خوب بشه. دشمن خوب بهتون شما به عنوان نفوذی ها آدرس داده. گفتم ما اینا تحریم کردیم، بخش خصوصی تحریم نداره ایران که بتونه بری پروژه بزرگ انجام بده. خارج از اجازه سرمایه‌گذاری ندارن. میمونه ارتش و سپاه. اینا رو بتونید بکشید که نه نجان صد جاده ای بود گاهی پادرش کاری چیزی بزنن ایران می‌ریزه. دولت هم میگه نظامی ها دخالت نکنن، استادای دانشگاهش هم میگن دخالت نکنن. رازش اینه آیه که خودتون بزنید اون را. آقای شخص آقای نوبت مدیر سازمان برنامه بودجه دولت و آقای سنگره وزیر نفت 93 رفتن دیدن قرارگاه خاتم سپاه. اونجا تلویزیون نشون داد که آقای نوبت و آقای سنگره گفتن آقا باره چرا قرارگاه 4,000 میلیارد از ما طلب داره هنوز داره برای ما پادشه کار میکنه. رئیس قرارگاه آقای عبداللهی فردا من مصاحبه کرد گفت نه خیر آجان ما 13,000 میلیارد از دولت طلب داریم نه 4,000 میلیارد. ما همینجوری داریم با این امکانات نیروهای مسلح بدیم و تو کار میکنیم فردا جنگ بشه این لوده و بولدوزر و تریلی و اینا که همه فرسوده است فردا تو جنگ چجوری بعد از اینو تو از این استفاده کنیم؟ ما هر چه امکانات اون بوده که اوردیم توی کار پولش هم نمیدیم 13,000 میلیارد نه 4,000 میلیارد. خب این مصاحبه کرد دولت به اون مبارکش نیورد. هفته پیش که افتتاحیه خلیج فارس افتتاح شد آقای رئیس جمهور علا برکت الله افتتاح کرد آقای عبداللهی مصاحبه کرد گفت بابا اینا باید افتتاح کردید به اسم اینکه دولت اینو ساخته به نسبش دوره قبلی ساخته شده دولت قبلی. آقا ما الان از دولت 23,000 میلیارد طلب داریم و نداده نتونه 13,000 میلیارد تا 93 بود از 93 تا الان تو مثلا حدود 20 ماه 10,000 میلیارد دیگه کار کردم تحویل دادم جاده و سد و اتوبان و نیروگاه و پالایشگاه و غیرزاله 23,000 میلیارد به سپاه به نیکار دولت هر چی سپاه بلند میشه این برابر کار میکنه با این مناتش دولت اسم خودش مصادره میکنه اما برکت الله ما بودیم تو دولتمون اینو ساختیم که افتتاح شد. امنیتم که قاسم سلیمانی و علی فدوی و پوردستان و چهار تا آدم دیگه تو ارتش و سپاه دارن ایجاد میکنن نیروی انتظامیه که هر روز داره توی سیستان بلوچستان ده تا شهید میده. اینم که آقای ظریف رفته تو مذاکرات امنیت آورده. یعنی حاصل دستبرنج نظامی ها توی ساخت و ساز رو دولت ما بوده این کار کرده علی برکت الله. حاصل دستبرنج و خون شهدای مدافع حرم و دریایی و هوایی و زمینی و ارتش و سپاه و انتظامی و غیرزاله حاصل زحمت اونا ما بودیم تو مذاکرات امنیت ایجاد کردیم. یه مستندی دیدم اینجا رو در گذاشتن توضیح میکنن بفروشن این مستند رو من برای نمایش رفتم توی تهران. دولت به شدت از این مستند میترسه. ماجرای این مستند فروشنده اینه که تطبیق کرده این ادعای آقای روحانی و آقای ظریف رو که ما امنیت رو بردیم در پسابرجام و رهبری فردا هر کی حرفو میزنه اشتباه میکنه. اینجوری نیست. ماجرا چیه؟ چمبرلن نخست وزیر انگلیس در 1939 یک سال قبل از جنگ جهانی رفت نشست با هیتلر تو آلمان مذاکره کرد. آقای هیتلر همه نخونده ما با دیپلماسی. ببینید هیچ کجای دیپلماسی نیومده که دیپلماسی باز برنده بیاد. یک بار در تاریخ صورت گرفته. بین انگلیس و آلمان حدود 70 سال پیش. آقای چمبرلین در نخست وزیر انگلیس هم مذاکره کرد با هیتلر. بعد از اینکه مذاکرهش تمام شد، آمد به چی مذاکره خیلی طول کشید مثل برجام ما. هر روز همه روز با ما میگفتن. آقای چمبرلین آمد رسید تو فرودگاه لندن، مردم اومدن استقبالش. آقا اومد دیگه اوضاع حل شد. این سندی که امضا شده بود رو در آورد از تو کیفش و مردم وایسادن اونجا میکروفون براش گذاشتن، تریبون درست کردن. از روز سند رو خوند که هیتلر قول داده که به انگلیس حمله نکنه. تمام شد. 11 ماه بعد جنگ جهانی شد. هیتلر کل اروپا رو گرفت، رسید به ساحل انگلیس، شروع کرد انگلیس رو ویران کردن. بمباران لندن پشت سر هم بود. چمبرلین شد نماد مسخره در جهان که فکر میکرد با دیپلماسی میتونه بازدارندگی کنه. نه با موشک، نه با هواپیما، نه با ناو، نه با نیروی نظامی. بعد جانبن آمد به جاش به نام چرچیل که این آمد آمریکا و شوروی رو درگیر جنگ کرد تا بتونه انگلیس رو نجات بده. به این خاطر به ابله ها قبل از انقلاب، آقایونی که سنشون بالاتره و یادشون هست، قبل از انقلاب به کسایی که خیلی عوضی بودن میگفتن پری چرچیل، یادشون قدیمی ها، و به کسی که خیلی پبه بود میگفتن این چمبرلینه، میگفتن این چمبرلین، یا میگفتن این فلانی هم پسر عجب چرچیلیه. یعنی فرق این دوتا در این فیلم مستند فروشنده ماجرای چمبرلین نشون داده شده و تطبیق شده با کار آقای زری و این دولت که اومدن دیدن آقا با مذاکره تهدید رو دور کردیم. تهدید رو کی دور کرده؟ وقتی آمریکایی گفت ببینم حالا که برجام شده ایرانی ها هنوز حساسن اون مرزهای آبیشون، سر متر اومدن تو آبهای ما، کماندوهای نیروی دریایی آمریکا، نیروی دریایی ما گرفتشون. هواپیما که برای ناوه هواپیمایی شروع 70-80 بلند شد، هشدار هر بار خارکو میزنید گوشه رو بزنید بندر عباس میزنید رها کنید. اشتباه کردید. بردنشون جزیره فارسی. جزیره فارسی که اندازه زمین فوتبال، یعنی وقتی ما میزنید وسطش اینجوری دور میزنید کل دورت آب، یه زمین فوتبال، یه جزیره کوچیک اسم جزیره فارسی. دوغ ایرانی و چلو کباب ایرانی گذاشتن جلوشون. سر اون دخترم چفیه کردن، دوربینارم گذاشتن، گفتن عذرخواهی کنید. فرماندهشون گفت آفلوجیست خیلی من فیلم رو فرستادن تهران پرستیوی، پرستیوی 10 دقیقه یه بار آفلوجیست. جان مکین جمهوری‌خواهی که رقیب اوباما تو انتخابات ریاست جمهوری آمد تو تلویزیون فاکس نیوز گفت من صحنه این صحنه داشتم میدم داشتم سکته میکردم. همین آقای جان مکین، تو باید سکته کنی، طرف تو محمد جواد ظریف نیست، طرف تو انسانهای شجاع و رشیدی هستند که در جریان مهدویت تا کل جهان از جمله آمریکا رو نگیرن، کاخ سفید رو تبدیل به حسینی نکنن، شما رو مسلمان نکنن، شما رو شهادت گو به ولایت علی بن ابی طالب نکنن، دستتون بر نمیدارن.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خامنه‌ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، درود بر رزمندگان اسلام، سلام بر شهیدان، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اسرائیل.
پس موشکی ربطی نداره به برجام، حقوق بشر ربطی نداره، قائل بیستی رو ما باش فکر میکنیم. اما ماجرایی که آقای کرباسچی اینجا توهین کرد گفت رو من 3-4 دقیقه توضیح بدم. ایشون گفت حالا باید برجامی صورت بگیره آقای ظریف بره در مورد سوریه مذاکره کنه. خودتو به نفهمی میزنی آقای کرباسچی؟ نمیدونی که چیزی به نام مبارزه با داعش وجود نداره توی سوریه؟ نمیدونی ماجرا اونجوری که مصطفی تایزاده میگه دفاع از دیکتاتوری به نام بشار اسد نیست؟ وقتی که داعش از سوریه را افتاد اومد رسید پشت دروازه های بغداد،
سال 93 دو سال پیش ریچارد هاست رئیس شورای رهبران جمهوری آمریکا گفت جنگ مذهبی 30 ساله بین شیعه و سنی شروع شد. این جنگ رو 30 سال ادامه میدیم تا نه اثری از شیعه بماند نه سنی. گفت این جنگ جدید مذهبی 30 ساله است. آقای ریچارد هاست مگه قبلا هم جنگ مذهبی 30 ساله بوده؟ گفت آره 400 سال پیش. 400 سال پیش که توی این اصفهان اوج تمدن بود، شیخ بهایی بود، علامه مجلسی بود، آثاری که توی اصفهان می‌بینید اون روزگار می‌درخشید در جهان. 400 سال پیش دوستان عزیز در کشور فرانسه در یک شب تا صبح کاتولیک‌ها 8000 تا از پروتستان‌ها رو کشتن. تمایل به مذهب شیعه‌ای توی مسیحیت 8000 نفر سلاخی کردن اینجوری که داعش اینا رو می‌کنه. خبرش رسید به بقیه اروپا، همه اصولاً به جون هم کاتولیکا پروتستان‌ها رو می‌کشتن، پروتستان‌ها کاتولیکا رو. اینا همدیگر می‌کردن تو کلیساهای همدیگه آتیش می‌زدن. فاجعه بود. انقدر کشتن که جمعیت اروپا نصف شد. نصف جمعیت اروپا نابود شد. 30 سال بعد نسل بعد که به دنیا آمد، من گفت آقا سیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل مسیحیت بره کنار، کلیسا بره زاویه، شد دوره سکولاریسم، دوره جدایی دین از سیاست، بیخیال دین. غرب جدید شد غرب بیدین. ریچارد هاست میگه این جنگ تو جهان اسلام شروع شده تو سوریه و عراق. اینقدر شیعه و سنی به اسم داعش و القاعده و حزب الله و این و اون و اون از هم میکشند، نسل بعدش که 30 سال بعد میگه آقا خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، مسجد رو جناب. ریچارد هاست اینو گفت، بلافاصله کیسینجر براش کتاب نوشت، بول ارده نسل جهانی، گفت آقا این جنگ مذهبی 30 ساله است، نباید بذاریم تمام بشه. کیسینجر بزرگی جمهوری خواه، بزرگی دموکرات ها، یعنی برژینسکی، دو تا مقاله براش نوشت. جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا سال 1993 در پاریس تو اجلاس سوریه که توی اروپا برگزار شده بود، روس‌ها بودن، همه بودن، خبرنگارا گفتن در این اجلاس انشاءالله صلح سوریه انجام میشه. گفت واو این جنگ مذهبی 30 سال است، 30 سال دیگه جنگ سوریه ادامه داره. لئون خامتا وزیر دفاع آمریکا اومد گفت نمیذاره این جنگ مذهبی 30 سال 11 نفر از مقامات آمریکایی، سران سیاه، سران پنتاگون، وزیر خارجه هاشون، استراتژیستاشون، نماینده مجلسشون گفتن این جنگ مذهبی 30 سال است. تازه مکمینا رفت جلوتر گفت بعد 30 سال نقشه منظره چجوری میشه؟ دور هر قومیتی یک کشور به وجود میاد. عراق میشه 3 کشور، سوریه میشه 3 کشور، ترکیه میشه 2 کشور، ایران میشه 7 کشور، عربستان میشه 5 کشور و به صلاح چطور در خواب اینم همه دانه گهی لب لب کرد گه دانه دانه. قبلا از این قرص ها میکردی تو منطقه جمهوری اسلامی نبود، قاسم سلیمانی هم تو منطقه نبود، ولایت فقیه هم نداشت منطقه. ما این کار تو آمریکا و انگلیس سرده شما میکنیم، منتظر باشیم. جنگ مذهبی 30 ساله، شهید مدافع حرم کیست؟ شهیدیست که جنگی که 30 سال قرار ادامه داشته باشه، اسلام رو نابود کنه، قرآن رو از بین ببره، دین رو از حیات اجتماعی دور کنه، این جوانا میرن برای این شهید میشن. بیشورها بلند میشن توی جبهه اصلاحات، میگن که اینا دارن میرن برای دیکتاتوری به نام بشار اسد. اون یکی بلند میشه میاد توی اصفهان میشینه میگه که اینو بعد با برجام 2 و 4 برن آقای صحیح پندش کنه. شما میدونید که این جنگ مذهبی 30 ساله است؟ میدونید اساس اسلام تو این جنگ هدف گرفته شده؟ میدونید که امام معظم رهبر سال 93 وقتی توی بیمارستان بود که سالت داشت فرمود به خاطر این قضایا سریع علمای شیعه و سنی جهان رو جمع کنید، همه رو جمع کردن تو شهرونده رو موسی توی تهران، ایشون توی کسالت داشت توی بیمارستان بود، این علمای اهل سنت و شیعه رو بردن دیدن ایشون تو تخت بیمارستان، فرمود این جنگ در آش سر شیعه و سنی نیست، سر اصل اسلام و قرآنه. به این علمای شیعه علمای سنی دفاع کنند از اسلام،
93 قرار شد 94 شیشه این کار بکنه. زیر نظر آیتولا مکان شیرازی همایش بزرگ بین المللی مبارزه با تکفیر و نسلی شیعه شروع شد تو قم با عظمت. شیعه اعلام کرد جریان تکفیری شیعه که با پول انگلیس توی در واقع تلویزیون های انگلیسی علیه اهل سنت توهین میکنه ربطی به شیعه نداره. اسمشون نام مزار اولی گذاشت تشکلو انگلیسی. اینا رو شیعه ترد کرد. اهل سنت مطمئن باشید در علمان شیعه کسی اهل سنت رو تکفیر نمی کنه. این جریانی که انگلیس تلویزیون داره اینا ربطی به اسلام ندارن. اینا امامه های شیعه رو دزدیدن. این حکم سر رهبری بار و دوست همه شاید رو تشکیر کنیستن. سال بعد نوبت اهل سنت بود. بزرگان اهل سنت آمدن توسط مقام اعظم رهبری به این قضیه توجیه شدن. ایشون تو بیمارستان بود، تخت بیمارستان اینا جمع شدن دورشون که بیادت کنن ایشون فرمود برید از اصل اسلام دفاع کنید. اصل اسلام در خطر میفته. علمای اهل سنت چهار مذهب بزرگ شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی با بزرگان الازهر مصر جمع شدن کارا رو انجام دادن. پارسال چهار شهریور 1395 در شهر بزرگی چچن. عجب تدبیری. چرا اونجا؟ چون بیشترین جایی که از اونجا فرماندهان القاعده و داعش بودن همین شهر بزرگی چچن. رفتن اونجا جلسه گرفتن. چی گفتن؟ چهار روز همایش برگزار شد. آمدن بزرگان الازهر و سران این چهار مذهب اعلام کردن وهابیت از اهل سنت بیرونه. وهابیت که شیعه رو تکفیر میکنه بیرون اهل سنته. این پیروزی عظیم عزیزان مؤمن نمازگزار، این پیروزی عظیم به دلیل وجود ولایت فقیه. چرا تو مسیحیت 30 سال هم دیگر رو پاره پاره کردن و سوزاندن؟ چون نهاد بالاتری نداشتن که همه حرفش رو بشنون. اما این فرد روی تخت بیمارستان علمای شیعه و سنی آمدن ایادتش گفت اصل قرآن در خطر به اختلافات میذاره کنار. هیچ کس در شیعه هم نداره به مقدسات اهل سنت توهین کنه. هیچ کس در حق اهل سنت هم نداره شیعه رو تکفیر کنه. این دعواها برای اینه که اسلام از بین بره. در رأس قضیه این دوتا تیغه گازنبر رو یه تیغش شیعه زد یه تیغش سنی زدن گذاشتن کنار. بعد فتوای تکفیر شیعه و سنی کنار رفت 94-95. حالا قاسم سلیمانی موند با این دل دزدای کف صحنه. یوسف القرضاوی بزرگ اینا که تکفیر میکنه تو قطر اینقدر عصبانی شد که کلی علیه اهل سنت مثل پرسد تلویزیون انجاز میکنه. حالا دیگه داعش مونده بود جلو سیری هشت شعبی شکل گرفت توی عراق. تا الان 70% عراق رو از دست داعش نجات دادن. الان پشت موسی دارن میشن. در کشور سوریه 65%ش از دست داعش درآمده. آمریکا دید دیگه با فتوای علمای وهابی نمیتونه جوانای اهل سنت رو بیاره بندازه به جون این دو دولت ها. چیکار کرد؟ آمریکا به 7 دست خودش داره میره میاره. دیروز آمریکا درخواست کرده از 25 کشور عضو ناتو همه تو نیرو بیارید توی سوریه. این اثر ولایت فقیه. عزیزان جوان حتما ماجرای جنگ مذهبی 30 ساله رو به فارسی جستجو کنید. روی یکی از سایت‌های مرکز ما روی سایت باشگاه استراتژیست برای جوان کل اسناد و مدارک فارسی اون جنگ‌های 300 ساله 400 ساله پیش اینجا هست و مدارک انگلیسیش. ببینید چه خبر بوده. بزرگی به نام ولی فقیه توی ادیان مذاهب مسیحی نبود. مکاتبشون هم دیگه رو پاره کردن. اما جنگ مذهبی 30 ساله شروع شد. رهبری اعلام کرد که این نیست. اهل سنت و شیعه آمدن توسعه کردن توسعه رو. یه مقداری کف صحنه این موارد بوده قاسم سلیمانی داره رو جمع میکنه. جوانی که شهید مدافع حرم جوانیست که داره جنگ مذهبی 30 ساله‌ای که کفار رقم زدن تا شیعه و سنی رو به جون هم بندازن تو این جنگ داره توطئه و فتنه رو انسان میکنه. بعد اصلاح طلبا توی مملکت میگن اینا برای پول میرن. اینا برای چی میرن؟ برای دیکتاتوری به نام بشار اسد میرن. نمیخواد اینجوری برید. چیکار کنیم؟ بگیم آقای ظریف بریم مذاکره کنیم مثل برجام گرد گرد یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم سوریه رو بدیم به داعش عراق رو مثلا نجات بدیم گرد گرد دیگه اونا سوریه رو بگیرن از ما مثل هسته‌ای که گرفتن حالا من سراغ موشکیمون بعد میگن عراق هم بدید بعد میگن ایران هم بدید نقشه داعش چیه؟ یه نقشه کشیده ایران وسطش خراسان بزرگ میشه ایران مثل خراسان بزرگ یعنی داعش بعد از اونها میخواد بیاد سراغ ایران اول قطعه اول اومد اینجا تو سیستان بلوچستان شروع کرد ریگی داعش ایران بود دیگه شروع کرد 406 نفر رو سر برد گرفتنش وزارت اطلاعات گرفتش نیروی هوایی ارتش اونها رو کشون باقی قضیه رو مهاجمش کرد اعلامش کرد 30 سال بعد مسئولین وزارت اطلاعات و مسئولین قوه قضاییه و مسئولین ارتش به جرم اینکه تروریستی به نام داعش به نام ریگی رو گرفتن و اعلام کردن تو مملکت ما میگن اینها هم اومدن که کشتارهای سال 1368 رو بزنن الان میگن که یه کسانی در سال 67 کشتارهای سال 1367 رو رقم زدن 30,000 نفر رو اعلام کردن بابا کل قاچاقچی های مواد مخدر کل کسایی که زدن یک کسی دیگر رو کشتن اولیا ایدم سوزن رو یادن طرف باید اعلام می شده با کل هم همه رو جمع کنید تو 30 سال گذشته تو جمهوری اسلامی 30,000 نفر اعلام نشده کل سازمان منافقین 5,000 نفر بود تو عملیات نهستاد سال 1967 29 سال پیش شدن پیشمرگ صدام افتادن جلو آمدن رسیدن پشت کرمانشاه رسیدن پشت کرمانشاه نیروهای انقلاب اسلامی رو شکستن فرماندهی به عهده سپهبد سعید شیرازی بود رضوان الله تعالی علیه مرافقاتشون صد شد و از این 5,000 نفر 2,000 نفرشون رخ خود نفرشون کشته شدن 2,000 خود نفرشون فرار کردن 600-700 نفرشون اسیر شدن در چنین جنگی کسی اسیر نمیگیره چرا گرفتنشون اطلاع چون که تو فرانسه چجوری باید اینجا ببین چجوری هم همین کردن دولت عراق و باید بودن واسه بعدش اعدام میشدن مقتدرانه ساختاری بسیار قوی توانمند همین کاری که داعش کرد از توی بیروتی اومد موسیقی گرفت سرازیش اومد پشت بردار منافقین هم آمدن توی اسلام‌آباد قرار کرمانشاه بیان همدان بیان قزوین بیان کرج بیان تهران نقشش میدونی مال داعش موفق بود اومد تو پشت بردار ایران چون قبلا تجربه داشت منافقین رو برده بود عقب هی در اعتماد نخست وزیر عراق بلافاصله زنگ زد به ایران که آقا مداد ما برسید تجربات میتونید استفاده کنید قاسم سلیمانی رفت کجا شهید تقوی مسلمان دیگر برد سریع سردگشته کرد بغداد سقوط نکنه یعنی در عبادی تو سازمان ملل گفت اگر ایران 24 ساعت دیر اومده بود بغداد سقوط میکرد سریع ترک کردن راهشون رو بردنشون عقب جوان عزیز این موجب افتخار در دانش تاکتیک نظامی که ما توانستیم این رخنه که صورت گرفت تا پشت کرمانشاه آمد تا پشت ما دیگرش این رو جلوشو بگیریم از این 5,000 نفر 2,000 نفرش رو بکشیم 2,000 نفرش فرار کرد که الان آمارن توی پایگاه میراتی در عراق و توی فرانسهن 800 نفرشون هم اسیر شدن اینو بعدا اعدام شدن 800 نفر 30,000 نفر اسم هرچه قاچاقچی و هرچی نمیدونم کسی رو زده کشته اولیایی هم کتا نیمدن اولیایی هم همه رو جمع کنی در از نفر نمیشه سی از نفر از کجا آوردی؟ جمهوری اسلامی درش بعضی ها کشتار کردن سال 67 خوب کاری کردیم که رو مراقب کردیم یه دفعه دیگه یه ایرانی بوده شده به پیشمرگ دشمنی مثل رژیم سلیمیستی و آمریکا و سلام بشه به مملکت خودش حمله کنه بدتر از این سرش میاریم مثل امام علی علیه السلام که مقتدر بود و مظلوم بود آنچه را که جمهوری اسلامی با اقتدار تمام تونسته رقم بزنه به جای اینکه امروز منشأ این بشه که بهش افتخار کنید، از اون زاویه افتخار ما رو شرمنده میکنن. به عوضی که جوان ما بگه به کشور ما تروریست ها حمله کردن، پیشمرگ صدام شدن، جلو جلو میومدن، نیروهای صدام پشت سر اینا میومدن و نیروهای دفاعی ما زیر نظر سعید شیرازی تونستن اینا رو بگیرن نابود کنن، این عوضی موجب افتخار جوان ما باشه. هر روز تو دانشگاه میپرسن بخش توضیح هم بده در مورد این کشتارهایی که موقع شده. یه عکس اینجا میبینید، الان دیدم عکس سعید شیرازی که من جا آویزون کردم ریز به سر اینا بینید همین زیر این مطلب. این وقتی داشت از خونش سال 78 میومد بیرون، خودش کنم این جانشه صفات کنی را مسلح بود دیگه، یعنی دومین نفر نظامی کشور، خودش را هم میگیره در خونش رو باز کرد، ماشین رو برد بیرون، رفت دوباره در رو ببنده، منافقه تو قالبه که داره رفتگری میکنه آمد جلو نامه بده، سمت این مشکل ما هم رسیدگی کنه. نامه رو داد شاید سیاد نامه رو گرفت، خب خیلی هم خوش برخورد بود و خیلی هم با تو معمیله و احوال پرسی میکرد. از این فرصت استفاده کرد، از طرف در آورد سه تا گلوله تو صورت و سینه شهید سعید ما زد. انسان های تراز، این همون کسی که وقتی شهید شد امام جامعه اومد بالا سر تابوتش که ستاد کل نیروهای مسلح، امام جامعه زانو زد نشست و تابوت رو بوسید. منافقین اومدن این کسی جامعه تهران تراز کردن که انتقام مرسال رو گرفت. مظلوم مختلف یعنی این جمهوری اسلامی که امروز عوض داریم سیاد خوب کاری کرد، نیروه های اصلاح خوب کاری کردن، منافقین خوب کاری کردیم، اینا اینجا اطلاعات هست نمیدونن اینه که 17 هزار شهید از ما گرفتن، 17 هزار شهید ما فقط به دست سازمان منافقین داریم، از شهید بهشتی و رجایی باهنر گرفته تا شهدا ما مهراب عین جمعه تا بس جمع جامعه اطلاعات هست نمیدونن. مردم جوان منافقین همونایی بودن که موشک بارون تهران و قزوین و جای تهران و دلفول و جای دیگر رو اینها کد میدادن، گرام میدادن کجا بزن صدام، اینا رو باید نوازش میکردیم. 4-6 نفر رو سر بریدنی داعش ایرانی یعنی عبدالیمانی که ریگی باید وزارت اطلاعات میگرفت نوازشش میکرد، ارتش میگرفت را پدی مثلا باید میگرفتن اعدامش میکردن. جوان عزیز، ما به خاطر موشکامون سرمون میگیریم بالا، اما میفهمید به خاطر آنچه که در دفاع مقدس ایستادگی کردیم یک لحظه نادم و پشیمان نیستیم، به خاطر اینکه منافقان رو اعدام کردیم یک لحظه نادم و پشیمان نیستیم. امروز میخوام جمهوری اسلامی رو شرمنده کنم و پاسخ تو که هر کی 20 سال پیش این قضیه دیده محکومه، اونا قهرمانان اون دوره هستن. یادتون باشه پس جوانان جنگ مذهبی 30 سال دشمن قرار این بازی رو ادامه بده. البته علمای اهل سنت و علمای شیعه هشدار شدن و یه فرقی زمان کاملا در صحنه اشرافدار قاسم سلیمانی بر بستر عملیاتی این چند کشور مدیریت داره، نگرانی نیست. جوانان رشیدی هم که میرن توی این عرصه به شهادت میرسن، اینها شهدای بین الملل اسلامی هن، نه شهدای فضای ملی. بگذار اصلاح طلب خودفروخته بگه اینا با خاطر پول رفتن، بگذار اصلاح طلب خودفروخته که از امنیتی که اینا از ایجاد میکنن براش استفاده کنه بگه اینا برای دیکتاتوری به نام بشار اسد میرن، چون اساسا اصلاح طلبان درد دین، درد دفاع از اسلام، درد جنگ مذهبی 30 ساله، جنگ مواردی، درد این چنینی ندارند. اما مردم ایران قدردان مدافعان قاسم سلیمانی رو که کسی تو تلویزیون نمیده، جایی برای کسی سخنرانی نمیکنه، چقدر توی جوانا محبوبیت داره، چون مردم قدردانند. اون عکسی که اونجا زدن اون دانشجوی من بود، اون یکی که این امتحاس جوان رعنای زیبا، دختر کوچولوی ازش یه دانشجوی دیگه داشتم که فیلماش افتاد دست تلویزیون BBC پخش میکرد، هادی باقانی بچه آمول بود، اونم ازش دختر کوچولو بود. یه دانشجو داشتم پارسال 23 سالش بود وقتی شهید شد، شهید دانشگاه
هر مصوم و نورانی، هر اصلاح طلب خودفروخته بودن میشه دیگه که اینا برای پول میرن، اینها برای دیکتاتوری اینا رو بشبرفتر میرن. من که اینا رو میشنفتم از نزدیک، اینا یک نکته فقط مسئله شده مراسم قادی رو گرفتیم، مادی باقانی رو خودم سخنان رو مراسمش کردم به شما. دوستش که آمده بود اینجا صحبت کنه قبل از بحثای من میگفت که سوریه، گفتن آقا شما عجب مردم خوبی هستید، اومدید دارید از ما دفاع میکنید. گفت ما از شما دفاع نمیکنید، ما هیچ منتی کردن شما نمیکنید، ما ناموس هست. دو تا ناموس داریم اینجا، حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت روحانی. مگه ما جوانای ایرانی شیعه مرده باشیم دست حرامی ها برسه به حرم ناموس ما؟ همین هم شد. اینا به موسل که رسیدن قبل پیامبر خدا حضرت یونس نبی رو بم گذاشتن و جلو دوربین های تلویزیون ها ویران کردن و فیلمشون منتشر کردن و هر مسجد شیعه که رسیدن بم گذاشتن ویرانش کردن، دستشون میرسید به حرم حضرت زینب از اون بگو چه میگن؟ به قدری جوانان افغانی فاطمی و به قدری جوانان پاکستانی زینبیون اونجا در اون سه چهار تا کوچه ای که مونده بود اینا برسن به حرم حضرت، اینقدر شهید شدن و دست اینا به حرم ناموس مانده است. حالا شهید ما عادی باقانی مسئلهش اینه که ما ناموس پرستیم، ما برای دفاع از حرم حضرت زینب آمدیم، تاکساده بودن میشه با وقاحت تمام و با بیشرمی تمام میگه که اینا برای دیکتاتوری به نام بشار اسد بوده. در تمام جبهه اصلاحات رو بگردی جوان، یک نفر مثل شهید دانشگر پیدا نمی‌کنی، یکی از جوانای اصلاحات مثل عباس دانشگر نمیشه، مثل هادی باقانی نمیشه، مثل بیزاری نمیشه. اینا دی جبهه‌شون ادعای دفاع از ایران می‌کنن، یک شهید ندارن، یک نفر ندارن به خاطر این ملت این مملکت خراش برداشته باشه. بزن توبیه می کنند به شهاده مدافع حرم ما. کرباسی بعد از بخور بخورها و کتابتکاریاش حالا از دامه لیبرالی خودش اومده بیرون، یا میشه توی اصفهان میشینه دیگه چه باید قاتل سلیمانی بره کنار، ما با برجامان دو قصر چهار و پنج بریم با مذاکره سوریه رو حل کنیم. شما اصفت شرف این ملت تو هسته ای گذاشت توی طبق اخلاص دارید به دشمن رفت، چون آقای زنی میگفتش که من آمریکا رو دشمن نمیدونم و افتخارم اینه که از کلمه دشمن استفاده نکردم. کسی که آمریکا را دشمن نداند او مشکل دارد. لذا من در شهر مقدس اصفهان از مردم عزیز اصفهان و از خانواده معزز و معظم شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم بابت جسارتی که یکی از لیدرهای لیبرال حزب کارگزاران در اصفهان نسبت به خانواده معظم شهدا و نسبت به ماجرای مدافعان حرم روا داشت، قاطعانه عذرخواهی میکنم و درود میفرستم به جوانان نشید شهرهایی مثل عراج و جاهای دیگه که اجازه ندادن این جرثومههای فساد لیبرالی اونجا دهان باز کنن و نسبت به مدافعان حرم و نسبت به یاوران قاسم سلیمانی جسارت میکنن. این مسئله کلیدی ماست و هشدار میدیم به لیبرال ها. امام به ما یاد داد، به ارباب تکبران گفت در مقابل دین ما بایستی، در مقابل دنیای شما بایستیم. جریان اصلاحات حواست باشه، در مقابل دین ما بایستید، در مقابل دنیاتون بایستید. تعارف هم نه جشن روز ولادت علی اکبر علیه السلام برای ما یک روز پایکوبی نیست، بلکه روز تجدید میثاق با فرزند امام حسین علیه السلامه که در صحرای عاشورا پدرش تنها نگذاشت و و جوانان ما آمادن که پدر معنوی و ولیشون رو در هر عاشورایی که رخ بده تنها نگذارن. در مقابل دین آوریستی در مقابل دنیا تون نیست. خارفان با کسی نیست. خارفان اصفایی میکنیم. امام فرمود ما یک لحظه به خاطر آنچه که اتفاق مقدس انجام دادیم و ایستادی که کردیم نادر و پشیمان نیستیم. و فرمود از حزب الله عزیز اصفایی میکنم بابت تحریم هایی که این روزها میکنن. و ما هم تحصیل از کن امامون از حزب الله عزیز از مردم مؤمن و مزدگیان و مختبر این مملکت عزیز که امام میفرمود این ملت رو هیچ پیامبری نداشت. قاطعانه عذرخواهی میکنیم بابت تحریمهایی که اصلاح طلبها از ماجرای مدافعان حرم و از مواد دیگه ارائه میکنن. مسئله ما کوتاه نکنیم آمد. لذا این روزها که در آسمانی انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، جشن دوازدهم جمهوری رو میخوایم برگزار کنیم. ده روز دوازده روز دیگه مردم عزیز ما در صحنه هستن که به کسانی که قائل به امامه قسط باشن رأی بدهن. مردم ما از شعار و سازوکارهایی که ما رو به دامن غرب میندازه هستن. مردم خداگرایی رو بر چپ خداگرایی اونا میدونن. در جامعه این صفره مردم تنتر شد و مشکلات عدمه پیش آمد و بیگانگان آمدن از منطقه‌های گوناگون رخنه و نفوذ کردن در سازوکار اقتصادی و سیاسی ما. در چنین شرایطی مشکلات به جای رسیده که رئیس جمهور ما وقتی بلند میشه به استان گلستان امروز مردم با سنگ بدرقش میکنن. مردم از در دیوار ماشینش بالا میرن. خدا رحم کرد که کورش کردن و در دست مردم بهش میرسید چه فاجعه ای رخ میداد در درون نظام. این دست لذا بزرگانی که امروز در صحنه هستن، عالم بزرگی مثل آقای جنرال رئیسی که امروز در صحنه هست، انقلابی رو دیگه که در صحنه هستن، حالا شنیدم که دارن در هفته آینده ایشون در میدان امام اصفهان جمع بشن و حضور داشته باشن. اخلاق باید به پست ریاست جمهوری ما برگرده. نباید با رئیس جمهوری داشته باشه که مخالفین خودش 54 تا فوش بده. چه بی‌حق نداره در مسند حکومت که نشست به رعیت خودش فوش بده. این نصف نیست. اونم در لباس روحانی هست. اخلاق باید برگرده. انسان‌هایی که صاحب طمأنینه هستن باید پست مقام بگیرن. نباید چیزی بشه که 1400 تا 1600 نفر فکر کنن میتونن رئیس جمهور بشن. کسی فکر میکنه که میتونه بشه رهبر، چون اینقدر امام و مقام معظم رهبری جایگاه به دست فقیر و رفیع نگه داشتن، کسی فکر نمیکنه این جایگاه به سادگی قابل حصوله. اما ریاست جمهوری رو چکار کردیم توی مملکت؟ اینقدر سخیفش کردیم، اینقدر علنا توی این جایگاه دروغ گفتیم، اینقدر علنا توی این جایگاه حرفهای نامناسب و ناجور زدیم، خودمون رو بردیم انداختیم در مقابل تیرفندارهایی که اونا بگن ما بگیم. این جایگاه باید برگرده دست آرمان حقیقی خودش، دست انقلابیون واقعی، باید برگرده دست انسانهایی که رعایت موازی بودن، باید برگرده دست کسانی که وقتی یک مرجع تبلیغ 80 سال عمرش رو در دین استخون خود کرده عمرش رو گذاشت، گلایه کرد که فلان آیه فلان نکته داره زیر سوال میره، این گونه باید معیشت و زندگی مردم و مصالح مردم رقم بخوره که بهشت مردم رقم بخوره، اون عالم دین حرف اون مرجع رو روی چشمش بزنه. کمک‌کار و دستیار ولی امر نایب امام زمان باشه، نه اینکه جوری رو بزن بیسته که امروز روزی داره معلم ها بگه که چرا اینجوری کار میکنی تحقیقانی که خودم مجبورم بیام بسید سر میکنم. ما نیاز داریم که کسی رئیس جمهور مملکت ما باشه که درد این داشته باشه که دنیای مردم آباد، آخرتشون آبادتر،
درد اینو داشته باشه که از هر 100 نفری که از دنیا میرن عین 100 نفرشون بهشتی بشن، نه اینکه 100 نفرشون تو دنیا خوب تو آخرت جهنمی. درد به بهشت بردن منظور رو داشته باشه از طریق دنیای خوب، نه کسی که دیگه ما بهشت رو دوزخ مردم ما در بارش مسئول نیستیم، ما چیکار داریم که مردم داریم به بهشت. که امام جامعه میگه فلسفه وجودی ما اینه که مردم برن به بهشت. ما رئیس دولتی میخواییم که استکبار ستیز باشه، رئیس دولتی میخواییم که دست پاچ باشه، رئیس دولتی میخواییم که از رافیانش مسئله نداشته باشن، رئیس دولتی میخواییم که دخترش و پسرش و دامادش و هر روز بشید به انگلیس و آمریکا و کانادا درس نخونن و کار کنن، رئیس دولتی میخواییم که درد فقه و درد دین داشته باشه، رئیس دولتی میخواییم که مسئله ای که بزرگان دین و علمای دین و مراجع زمان تقریب میفهمن و درد خودش و جامعه فهم کنه. ما رئیس جمهوری میخواییم که دردره مردم و گلایه و شکفهی که مردم دارن و از زبان رهبری شنیده میشه اون گلایه و شکفه رو جدی بگیره و پیاده کنه و عملیاتی کنه. چون امام زمان ما وقتی ظهور میکنه مهمتر کارش اینه که قرآن رو به نحو کامل پیاده و اجرا میکنه، ما رئیس جمهوری میخواییم که درد پیاده کردن قرآن رو در زندگی مردم داشته باشه. و نظام این معناش اینه که این دولت فعلی با کمال تأسف و تأثر پاسخی که مردم دارن بهش میدن همین است که امروز توی کلیپ ها دیدید مردم با سنگ جوابش میدن، مردم از در دیوار ماشینش میدن بالا که دستشون بهش نزده. خیلی بده، این بده برای جمهوری اسلامی که مردمش رعیتش اینجوری با این سازوکارها برخورد کنن. کاش می‌موندیم این لحظه به جمهوری اسلامی نمی‌دیدیم که مردم و پابرهندگان اینگونه باید با مسئولین برخورد کنند. لذا دوستان عزیز، ما در آستانه جشن نیمه شعبان که این روز رو به هم دیگه تبریک می‌گیم، منتظر ظهور امام قسطی و برای زمین سازی ظهور رأی ما در جمهوری دوازدهم مؤثره. اگر چنانی رو انتخاب کنیم که قائل به زمین سازی ظهور نیستن، ظهور عقب میفته. لذا در قبال این سازوکار مسئولیم. خدایا به مردان ما قیدت و مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف. خدایا توفیق به این ملت شریف بده که چشم این مردم به جمال نورانی حضرت امام ظهور منور بشه. آمین. خدایا ملت‌های مسلمان حفظ کن. خدایا این شرایط رو ایجاد کن که ما جوان بدون اشتغال و جوان بیکار در این جامعه نداشته باشیم. خدایا این توفیق رو بده که ما جوان مجرد نداشته باشیم و همه توفیق ازدواج داشته باشیم. خدایا این توفیق رو به مردم ما عطا بفرما که در نماز حضرت تکرار این